أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آخرین قسمت مرجحاتمون در مورد ترجیح مخالفت عامه است. خب تقریبا میشه گفتش که این ترجیح را در همون روایت عبدالرحمن شما باش آشنا شدید در موافقت کتاب، چون در کنارش اومد که مخالفت با عامه را مطرح کردن. دو روایت میاد، یک روایت مخالف با عامه است، اون رو بهش اخذ بکنید. در روایت داره که اونی که مخالف با عامه هست و عکس بکنید، چرا که در خلافشون رشده، رشد و هدایت در مخالفت با اون هاست. عرض کنم که به این میگن مرجح جهتی. چرا بهش میگن جهتی؟ به خاطر اینکه در حقیقت در جهت صدور روایات صحبت میکنه، چون فصل فصل تقیه بوده به شدت و واقعا قربان اهل بیت علیهم السلام که گاهی موقع حتی در منزل خودشون ظاهر از بطل اخبار اینه که مجبور بودن که تقیه بکنن که خلاصه هم حفظ جان خودشونو کرده باشن، که حفظ جان دین خداوند متعال و هم حفظ جان شیعیان کرده باشن. خیلی اوضاع سختی بوده، بسیار سخت. شما روایات باب تقیه رو ببینید، گاهی موقع در حد خلاصه انکسار قلب بودن میشه که امام علیه السلام در منزل خودشو میفرستودن، میگفتن برید ببینید که عید اعلام کردن یا نکردن، که ما روزه بگیریم یا نگیریم، با اینکه در داخل منزل بودن، چون که میدونستن خبر بالاخره به یک نحوی میرسه، یا بعدن میپرسن یا جوریه که ممکنه مشکلات براشون ایجاد بشه، حاضر بودن که یک روز از ماه رمضان رو روزه نگیرند. ولی چی؟ ولی اینکه از باب تقیه. درست شد. خیلی دوران سختی انصافا، و کتاب های و رساله ها و اصلا تقیه تبدیل شد به یه قاعده، قاعده تقیه و بحث مفصلی داره، حالا اینجا مجال این بحث نیست. به هر حال بهش میگن مرجح جهتی، بهش میگن، یعنی این که اون روایتی که مخالفه با عامه است در جهت صحیح صادر شده، اونی که موافقه با عامه است در جهت اونها صادر شده. در برخی از روایات داریم که خلاصه نگاه بکنن ببینن که این از کدوم ظرف بهشون خلاصه خبر رسیده، آیا از ظرف جراب و ظرف نوره است یا نه از چشمه آب پاکه، کنایه از اینه که آیا تقیه شده توش یا نه این از همون آب زلال علم امام علیه السلامی که جهت صدورش جهت صدور حقیقی بوده. حالا کل حالا این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله برای این مطلب کاملا دلالت میکنه. مرفوع زرارم به عنوان معیدش هست. در مقوله عمر ابن حنزله هم باز اونجا هم معید این مطلب هست. کلینی هم روایتی داره که به عنوان معیداته، و اینها همه نشون دهنده اینه که امر بر اهل بیت علیهم السلام از ناحیه ظالمینشون لعنهم الله بسیار سخت بود، به نحوی که مجبور بودن تقیه بکنن تا اون اندازه که اساساً دو روایت مختلف که آمد به ما گفتن که مخالف اونها رو بگیرید. دقت فرمایید. لذا یکی از کارهایی که باید فقیه بکنه اینه که فتاوای عامه رو در موارد اختلافی اطلاع داشته باشه و بداند که مخصوصاً مثلا روایاتی که در کوفه صادر شده طبق فتاوای ابی حنیفه بوده، ببینه که فتوای ابو حنیفه چی، احناف اونا نظرشون چی بوده، که خلاف اون رو بگیره. این نکته دیگه تطبیقی داریم. المرجحات که قسمت سومشه و بعد قسمت 76 کتاب هستیم. از سبق البحث عن ترجیح بالاحدثیه و شهره و صفات الراوی و موافقت الکتاب العزیز، بحث از ترجیح به احدثیت و شهرت و صفات الراوی و موافقت قرآن گذشت، که اگر خاطرتون باشه دیدید که ما فقط موافقت کتاب رو پذیرفتیم، سایرین عدد سایر مرجعات دلیل نداشتن و بقیه کلام فی ترجیح به مخالفت العامه کلام باقی مونده در مورد ترجیح به مخالفت عامه، که آیا با مخالفت عامه ترجیح بدیم یا نه. فان مخالفت احد الخبرین المتعارضین لهم من المرجحات، مخالفت یکی از دو خبر متعارض مخالفتشون چی؟ لهم. این مخالفت اون لهم متعلق به مخالفته. مخالفت یکی از دو خبر با عامه از مرجحاتی که علتی یکشف بها کشف می شود بها بها، یعنی به این به این مرجحات انه لم یسر علی جهت تقیه، اونی که مخالفه به نحو تقیهی نبوده به خلاف خبر الموافق لهم، به خلاف اون خبری که موافق بوده با اونها، اونی که موافقه تقیهیه، اونی که نیست نیست. و لذالک یعبرن هذا المرجع بالمرجح الجهتی، بهش میگن مرجح جهتی. همینجا بذارید یه نکته عرض کنم، یه قاعده یه اصلی داریم بهش میگن اصالت الجهه، یعنی اصلی که اساسا امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقعی باشن و حمل کردن بر تقیه و به عبارت دیگه حمل کردن بر این که ما مخالف عرض کنم خدمت شما که عامه رو بذاریم کنار، این فقط در فرض تعارض ها درست نمیشه روایت عرض کنم بدون معارض و به مجرد اینی که موافقه با اونها بود بذارید کنار، فقط تقیده بهش میگن اصالت الجهه، اینو در ذهنتون داشته باشید. ثم لو فقد جميع المرجحات المنصوصه، اگر همه مرجحات منصوصه مفقود بشود، منصوصه این اونایی که در اخبار آمد، يمكن البحث عن التعدي منها الى غير المنصوصه و حجيتها، ما میتونیم بحث بکنیم از غیر منصوصه و حجتش رو بحث بکنیم. این در تنبیه این قسمت ان شاء الله میاد. خب اول بریم سراغ بحث ترجیح مخالفت عامه به عنوان آخرین مرجع منصوص، بعدا تو این تنبیه به مرجع غیر منصوص ان شاء الله اشاره کنیم. الترجیح به مخالفت العامه، قد دلت علی الترجیح به مخالفت العامه، دلالت کرده بر ترجیح به مخالفت عامه چی؟ معتبرت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، معتبر عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، در حالی که قال صادق علیه السلام مولا امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه فما خالف کتاب الله فردوه. اینو سابقا رواج خوندیم این فقرشو که اگر دو حدیثی آمد متعارض هستند کتاب عرضه کنید بر کتاب خدا، موافق کتاب خدا رو بگیرید، مخالف کتاب خدا رو رد بکنید. فان لم تجدوهما، اگر نیافتید فی کتاب الله، یعنی موافق و مخالفش با قرآن براتون واضح نشد، هر دو میتونن موافق قرآن باشن، هر دو مخالف با کتاب باشن، یا حتی نسبت به کتاب نسبت به اون حکم کلا ساکت باشه، فعرضوهما علی اخبار العامه، اینو عرض بکنید بر اخبار عامه. فما وافق اخبارهم فذروه، مثلا اخبار اذان و اقامه اینجوری کم نداریم، تو اخبار باب اذان و اقامه که دیگه اذان و اقامه در آیات قرآن موافق و مخالف نداره، ولی موافق و مخالف با عامه داره. فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه، موافق اخبارشون بذارید کنار ترکش کنید، اونی که مخالف اخبارشونه اونا رو بگیرید رد کنید. چرا؟ چون عرض کردیم که جهت صدور رو نشون میده، چون چیزی که موافق با اونها باشه قاعدتا صادر شده به نحو طبیعی، اما اونی که مخالف باشه نه دیگه، اون به جهت واقعی صادر شده. فقط یستفاد منها ان کل خبر متعارض، استفاده میشه منها یعنی از این معتبره که هر خبری که متعارض است یوافق العامه فهو صدر من غیر جهت بیان حکم واقعی، این صادر شده بدون اینکه جهت بیان حکم واقعی داشته باشه. یعنی چی؟ بدالک للتقیه، تقیه جهت واقعی نیست، خب خدا که بر اساس تقیه نیومده، اولا تقیه باعث شده که امام علیه السلام یک حکم ظاهری رو اینجا بفرماین. و تعیده مرفوع تقیه هم حاشیه بنویسید، یه قاعده است و بحثا خیلی مهمی هم داره که آیا مثلا تقیه فقط یه حکم ظاهریه یا نه به منزله یه حکم واقعیه در فرض تقیه، اینا بحثا خوب و جالبی داره، قاعده ای داره اینا، قاعده تقیه. و تعیده مرفوعه زرارته و قد تقدم صدرها، معیدش هم مرفوعه زرارته. چرا گفتیم تعید؟ به خاطر اینکه سندش ضعیف بود دیگه، دلیل نمیشه، پس یه معید. و تعیده مرفوعه زراره و قد تقدم صدرها فی ترجیح به شهره و صفات راوی، در ترجیح به شهره و صفات راوی بحثش گفته شد، درسته؟ قد تقدم صدرها فی ترجیح به شهره و صفات راوی، صدرشو قبلا گفتیم. فقال بعده، بعده یعنی بعد ترجیح به شهرت و صفات راوی، در همین مرفوع زراره، زراره میگه که فقلت انهما عدلان مرضیان موثقان، هر دوتاشون عدلن مورد رضایتن موثق هستن. فقال علیه السلام اندر الی ما وافق منهما مذهب العامه، به اونی که موافقه با مذهب عامه است، منهما مذهب العامه، ما اونی که انظر الی ما وافق منهما مذهب العامه فترک رو، اونی که موافقه با مذهب عامه است اونو بذارش کنار، و خود به مخالفان فان الحق فی مخالفان، حق در مخالفت اونها، پس خود به مخالفان. این فان الحق تعلیله، دقت فرمودید، این علته، فان الحق فی مخالفان، حق در مخالفت با اونها، پس اونی که مخالفت بکنی او قول حق، یعنی در حقیقت بذاری کنار اون یکیش میشه قول حق. پس یعنی منظورم اینه که مخالف رو بگیر که رشد و حق در روز، اونی که موافق با اونهاست بذار کنار. و کذا ما جا فی مقوله عمر ابن حنظله، در مقوله عمر ابن حنظله اومده که بعد از ترجیح کتاب و سنت، بعد اینکه ترجیح کتاب گفته شد و سنت گفته شد و سنت، بله، ماجاء من بیان ماجاء است، من ترجیح مخالفت العامه، و کذا ماجاء من ترجیح مخالفت العامه، گفتن مخالفت عامه به عنوانی که مرجعاته، حتی در مقوله اومده پنجره. فقال قلت جرت فدا رأیت، خبر بدید ان کان الفقیهان عرف حکمه من الکتاب و سنه، این فقیهان که میگن همون دو تا فقیه هستن که چیکار میکنن، قضاوت میکنن، اگه خوب میشه از کتاب سنت میدونستن، و وجدنا احد الخبرین موافقا للعامه و الاخر مخالفا لهم، بعد ما یکی از دو خبر رو موافق با عامه دیدیم، یکی رو مخالف با عامه دیدیم، به ایل خبرین یو اخر، به کدوم خبرشون عکس بکنیم؟ فقال علیه السلام مخالف العامه ففیه الرشاد، اونی که مخالفت با عامه کرده باشه اون چیه؟ اون درش رشده، مثلا کلن مخالفت. لذا بعضی ها اینو یه قاعده کلی گرفتن، حتی در فرد عدم تعارض هم خواستن بهش عمومیت بدن، بعضی ها بودن که در فرد حتی عدم تعارض هم کلن گفتن مخالفت با اونها رشده. فقلت و جلت و فداد فان وافق هم الخبران جمیعا، اگر وافق هم الخبران، یعنی دوتا خبر با خدمت شما عرض کنم که با وافق هما یعنی وافق عرض کنم که بله موافق باشن با چی؟ با اون وافق هما، دو تا خبر موافق باشن با عامه، وافق هما یعنی دو تا عامه داشته باشین، دو تا خبران با هر دو گروه عامه، یعنی یه دسته از عامه با یه خبر موافقن، یه دسته دیگه ای از عامه با عرض کنم که خبر با اون موافقه، پس یعنی هر دو تا خبر ما درست شد موافق دارن از طرف عامه، خب یا بله با موافقت داشته باشن. قال علیه السلام یون در الاما هم الیه امیل حکام هم، ببین حکامشون یعنی قضاتشون و قضات هم، حکامشون سلاطینشون قضاتشون، ببین اونا به کدوم میل بیشتری دارن، فیوترک اونو بذار کنار و یو اخذ بالآخر، یعنی اول با فقهاشون مخالفت کن، اگر با دیدی که با فقهاشون هم دوتا روایت موافقن، بعد برو ببین که با سلاطین و قضاتشون مخالفت بکن. خب اینم پس به خوبی برای مطلب دلالت داره. و مما یؤیده ایضا ما رواه الکلینی رحمه الله، آنچه که کلینی رحمت الله علیه نقل کرده و فرموده چی؟ فرموده که فی الموثق، سندش هم موثق، عن زرارته عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر علیه السلام قال سألت عن مسئله، پرسیدم از یک مسئله فعجابنی، درست شد؟ این آقا چیکار کردن؟ پاسخ دادن. ثم جاءه رجل فسأله عنها، شخص دیگری اومد از همون مسئله که من پرسیدم، فعجابهو به خلاف ما عجابنی، آقا جواب داد به اون آقا به خلاف آنچه که به من جواب داد. ثم جاء رجل آخر فعجابهو به خلاف ما عجابنی و عجاب صاحبی، نفر سوم اومد خلاف آنچه که به من آقا پاسخ دادن و به اون پاسخ دادن. فلما خرج رجلان، وقتی اون دو نفر رفتن، قلت یا ابن رسول الله رجلان من اهل العراق من شیعتکم قد ما، اینا جفتشون اومدن پیش شما از شیعان شما، یسالان فعجبت کل واحد من هما به غیر ما عجبت بهی صاحبهو، به هر کدوم اینا چیزی جواب دادی که غیر از اون چیزی که به اون یکی جواب دادی، غیر از اینه که حالا به تعبیر بنده، غیر از اینه که جفت اینها هم جوابشون غیر از اون چیزی بود که به من جواب دادی، و هممون مسئله مون واحده بود. فقال علیه السلام یا ضرورت ان هذا خیر لنا و ابقالکم، این برای ما بهتره، برای شما هم چیه؟ با در حقیقت ابغالکم برای شما بیشتر باقی میماند. ولو اجتمعتم علی امر واحد لصدقکم الناس علینا. اگر همتون اجتماع کنید برای یک امر، همه متحد القول بشید، یه حرف بزنید، لصدقکم الناس علینا، مردم شما رو تصدیق میکنن، میگن اینا همشون دارن چیکار میکنن؟ دور یه امامی جمع شدن. خب ببینید اینا همه متحد القول شدن، پس اینا خلاصه دارن یک حرکت عمومی دارن میکنن علیه حاکمیت. بلکان اقل لبقائنا و بقائکم. بعد این باعث میشه که متحد که بشید میفهمن که همه ید واحده شدیم. این ید واحده شدن چیکار کنه؟ موجب میشه که بریزن ما رو از بین ببرن. لذا ما تقیه میکنیم که برای بقای ما و بقای شما برای هر دو بهتر باشه. الحدیثه. خب این نشون دهنده اینه که پس امام علیه السلام چیکار میکردن؟ روایات تقیه‌ای ازشون صادر میشد. حتی در برخی از روایات داره که ما خودمون اختلاف انداختیم بینشون. البته دوباره تاکید میکنم این مال مواردی نیستش که معارض نداره، مال مواردی که معارض داشته. و هادا امر واضح، این تقیه امر واضحیه، لمن ادخل على الشدائد التي جرت في حقهم عليهم السلام من الظالمين لعنهم الله تعالی. کسی که اطلاع داشته باشه بر شدائدی که در حق اهل بیت علیهم السلام رفته، این امر واضحیه. چی رفته اون شدائد؟ شدائد از ناحیه ظالمین رفته که خدا انشالله اونها رو لعنت بکنه. خدالهم الله. تنبیه، تنبیهی که در اینجا داریم، دقت بفرمایید اینجا، حالا در ذیلشون مرجعات غیر منصوصه رو میرسیم، فعلا یه نکته اول عرض کنیم. این مرجعات که خوندیم تا حالا که به دو تاش رسیدیم، درسته؟ یکی موافقت با کتاب، ترجیح به موافقت کتاب، دو ترجیح مخالفت عامه. بفرمایید ببینم به نظر شما واجب عقد کنی به اینها یا مستحبه؟ اینجا مرحوم آخوند رحمت الله علیه میفرمایند که مستحبه و ایشون هم اول نفر نیستن. شارح وافیه هم ظاهرا نظرشون این بوده که مستحبه که عقد بشه به مرجعها. ولی خدمت شما عرض کنم معنا برای استحباب نداره که. ما الان بس حجتیم، میخوام که شو حجت بکنیم. وقتی مرجع رو به دست آوردیم، حجت را مقدم میکنیم بر حجت. خب این حجت یعنی شیئی که واجب العمل بود، استحباب معنا نداره. برای در مقام حجیت بگیم حجت مستحبه، معنا نداره. حجیت امر اشتغال مداره بین چیه؟ بین الزام به عمل یا ترکش و اخذش به یه حجت دیگه ایه. مثلا شما میتونی به اماره عمل نکنی، بری احتیاط بکنی، این میشه. ولی اگه نخواستی نه احتیاط بکنی، نه علم داشتی، تکلیفم داشتی، حتما باید بهش عمل کنی دیگه. مستحب عمل کردن معنا نداره که. دقت فهمید شد این نکته. یه نکته دیگه هم هست که فقط اشاره شده بهش. اگر هر طرف از اینها با همدیگه چی داشتن؟ مرجحی داشتن. آیا همه مرجح ها در یک سطح هن؟ مثلا اگر یه روایتی موافق کتابه، روایت مقابلش هم چیه؟ روایت مقابلش هم موافق با عامه است. اونی که موافق کتاب رو باید بگیریم و مخالفه با چیه؟ مخالفه با عامه است. مقابلش هم روایتیه که عرض کنم خدمت شما که مخالف با عامه است. پس ما الان اینجا چیکار کنیم؟ بریم اون روایتی موافق کتاب رو بگیریم یا اون روایتی مخالف با عامه است رو بگیریم؟ دقت کردید؟ اینا رو بهش میگن تفاضل بین مرجعها. یه بحثیست. بعضی گفتن همه در یک رشته است، بعضی گفتن نه، اول ما میریم سراغ مرجع صدوری، بعد میریم سراغ مرجع جهتی. از برخی از این روایات هم به دست میاد که اول موافقت با کتاب، اگر موافقت با کتاب نبود بعدم بریم سراغ مخالفت با عامه. نگاه کنید، تنبیه هم مما یستفاد من اخبار ترجیح کما علیه جل الاصحاب لولا کل کما علیه جل الاصحاب لولا کلهم. استفاده میشه از اخبار ترجیح همونطور که جل اصحاب هم برش هستن. اگر کلشون نباشه، یعنی کل اصحاب اگه اینطور نباشن، ان الاخذ بالمرجحات واجب. ما میگیم کلشون، چه میگیم جلشون، بلکه کلشون، البته نادرم گفتیم هستن، این واجب است. ولا معنا لاستحبابه، معنا نداره برای استحباب اخذ ترجیح. کما هو المنسوب الى شارح الوافیه رحمه الله، به شارح وافیه من نسبت داده شده. بعد ان عمر فیها بالاخذ بها، این بعده یعنی اینه که معنا نداره شما بگی استحباب داره، بعد اینه که فهمیدن خود به ما وافقه کتاب داره. اترک ما وافق العامه. خب وقتی امر اومده عرض کنم خدمت شما که به عقد دیگه چه معنا داره ما حمله بر استحباب بکنیم؟ دلیل میخواد حمله بر استحباب، بعد بعدم که اصلا معنا هم نداره، خود حجت استحبابی بی معناست. نه لو تعددت المرجحاتو، اگر مرجحات متعدد بشن، فی طرف یه تعارض، در این طرف بعضی مرجحات بشه در طرف دیگه بعضی دیگه، فقط اختلاف در اقوال و فی ترتیب بینها، اقوال مختلف است در ترتیب بینها، یعنی بعضی آمدن مثلا فرض کنید که اول مرجح کتاب رو گرفتن بعدن مرجح مثلا مخالفت به عامه رو گرفتن، یا اگه سایر مرجحات رو قبول دارن، این یادتون باشه مشهور معتقدن خبر مشهور ترجیح داره بر خبر غیر مشهور، این تقریبا یکی از مرجح تفاضلشون رو این مقدار رو مشهور قبول دارن. ولا یبعد عدم لزوم ترتیب بینها، بعید نیست بگیم ترتیب بینشون نیست، خیلی هم از ادله استفاده نمیشه الا فی ترجیح به شهره انقل نابهی، مگر در ترجیح به شهرت اگر ما بهش قائل شدیم، چون روایت خوندیم مرفوعه اول ترجیح به شهرت رو مطرح کرد بعدن سایر مرجحات را. خب در ذیل این تنبیه یا در ادامه بحث کلن میرسیم به مسئله المرجحات، چی؟ المرجحات و غیر المنصوصه. ما تا حالا هر چی که خوندیم تو این 5 تا مرجح، درست شد 5 تا یا 6 تا مرجح، همه اینها مال کجا بود؟ مال خدمتتون عرض کنم که مرجحات منصوصه بود، یعنی در روایات علاجی اومده بود. اما گاهی موقع ممکنه مرجح ما مرجح غیر منصوص باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه دو تا روایت رو ببینید، یکی از دو تا خبر فصیح‌تر باشه، یکی هر دو فصیح، هم یکی افصح باشه، یکی ممکنه که نقل به لفظ باشه، یکی نقل به معنا. مثلا فرض کنید نهج البلاغه خب بلیغ‌تر مثلا از یه روایت معمولی، میتونیم بگیم نهج البلاغه رو مقدم میکنیم بر مثلا یه روایت دیگری، با فرض اینکه هر دو صادر شدن. یا مثلا فرض کنید که علو سند داشته باشه، یا باشه که علو به سند داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه این سندش کوتاه‌تر باشه، روایتی که با 4 واسطه رسیده رو مقدم بکنیم بر روایتی که با 7 واسطه رسیده باشه، مثلا آل سند بهش میگن. اینا رو بهش میگن تعدی. دقت بفرمایید، کسایی تعدی میکنن از مرجحات که قائل به اقربیت به واقع باشن. تمام شد. اگر کسی از این روایاتی که ما خوندیم اقرب به واقع را فهمید، تعدی میکنه. اما اگر اقرب به واقع را نفهمید، دیگه تعدی نمیکنه. باید همینا رو بگیره. بعدن دقت کنید، کسی که مرجحات منصوصه رو فقط قبول داره، اگر مرجح منصوصی در مسئله نبود، تعدی از مرجحات هم قبول نداشته باشه، باید بره سراغ قاعده اون اولیه که تصور شده. المرجحات غیر المنصوصه، المرجح غیر المنصوص، خب کل مرجح به احد الامارتین المتعارضتین لم یصرح به فی الاخبار، هر مرجحی که برای یکی از دو تا اماره هست متعارضتین، اماره متعارض، اما تصریح نشده بهی، یعنی به این مرجح، فی الاخبار، کدوم اخبار باشه؟ اخبار علاجیه. و ذالک که فصاحت احد الخبرین، یکی از دو تا خبر فصیحه، اون یکی فصیح نیست. مثلا بعضی از روایات داریم مضطرب المتن، یه روایت داریم نه خیلی متنش واضح و روشنه، اونی که واضح و روشنه رو متن مقدم میکنیم برای اون مضطرب المتن، ذخیره‌ای پیچیده داره، اسم اشاره های معلوم نیست داره، اینو در مقابل روایت معارضش که واضحه بذاریم کنار. او افصحیته، یا هر دو فصیحن، یکی افصحه، او کونه منقولا باللفظ، یکی نقل به معنا است یکی نقل به لفظه، مثلا میگه که امام علیه السلام به این لفظ فرمود، فرض کنید اون یکی نه، ممکنه نقل به معنا باشه، یا میدونیم نقل به معنا است، نقل به لفظ بر نقل به معنا مقدم میکنه. او ال سنده، یا اولو به سنده، یا سندش چیه؟ آل سنده. یعنی چی؟ یعنی واسطه کمتره، درست شد؟ اولو به سند معیارش چیه؟ قلت اسناد، یعنی قلت در حقیقت سلسله. حالا ولیکن نستحیحه عدم جواز تعدی، نمیشه تعدی کرد. چرا؟ و ذالک لان القاعده الاولیه اقتضت التساقط مطلقا. نگاه کنید اینجا لفظه، ما قاعده اولیه رو گفتیم تساقطه، این تساقط شد. حالا وقتی این شد قاعده اولی، یه جا تخصیص فرصت مرجحات چی؟ منصوصه، همون شد. با از قاعده اولی این مقدار که مرجحات منصوصه باشه خارج شدیم. شک داریم مرجحات غیر منصوصه آیا معتبر است یا معتبر نیست، بگیم ما قاعده تساقط داریم، برای اینم تعدی دلیل نداریم. و خرج منها ترجیح به المرجح المنصوص، ترجیح به مرجح منصوص خارج شده، فیبقا غیرهو، غیرهو یعنی غیر منصوص، تحت القاعده، تحت قاعده اولیه قرار میگیره. درست شد؟ خب با این بحث ما الحمدلله مسئله مرجعات رو تمام کردیم. یه جنبندی میکنم براتون، دقت بفرمایید. تحدثیت رو گفتیم که عرض کنم که ناظر به بیان احکام الهی نیست، کنار گذاشتیم. روایت ترجیح به شهرت سندش ضعیف بود، روایت مرفوعه در مقبوله هم مرتبط با بابا قضا بود. ترجیح به صفات راوی رو در مرفوعه دوباره داشتیم، سندش ضعیف بود، در مقبوله داشتیم، مشکل مرتبط با بابا قضا بود. و عرض کنم خدمت شما که ترجیح به موافقت با کتاب رو پذیرفتیم، البته از اون طایفه‌ای که ناظر به مسئله حدیثان مختلفان بود، نه اونی که میخواستش که حجت از لا حجت تشخیص بده. نسبت به مخالفت عامه عرض کنم که پذیرفتیم مخالفت با عامه جز مرجحات هست و عمل به این مرجحات هم لازمه، مستحب شدن معنا ندارد. در فرض تفاضل مثلا فرض کنید که مشهور صحبتی کردن، ولی از این روایات دیگه مثل روایت عبدالرحمن ما دیگه فرض تفاضل نداریم. اگر نتونستیم بالاخره ترجیح بین کتاب بدیم یا به مخالفت عامه بدیم به این نفع که هر دو طرف داشته باشه، خب تساقط میکنم میریم سراغ اصلمون. مرجعات غیر منصوص هم کسایی قبول دارن که اقربیت به واقع تونسته باشن استفاده بکنن، اما گفتیم اصل اولی تساقطه و در این تساقط را به مقداری که روایت ترجیح داریم کنار گذاشتیم. در معادای بود که مرجعات غیر منصوص است دلیلی نداریم براش، و لذا عرض کنم خدمت باید به اصل اولی که تساقط باشه مراجعه کنیم. اللهم صل علی محمد و محمد، معجل فرجا اهلک علی